الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. در بحث حدیث جنود عقل و جهل رسیدیم به اینجا که امام صادق علیه السلام فرمودند که عدل و ضده الجا، که از لشکر عقل عدل است و ضدش هم جور یا همون ظلم معنی میکنن، ولی همطور تو ذهنمون باشد یعنی غیر عدل. بعد بحث رو توسعه دادند که هر حرکتی که در مقام تعادل نباشه خب این جور حساب میشه. تعادل رو هم وسعتش دادند، تعادل در قلب، تعادل در عقیده و تعادل در اخلاق. فرمودند که اولیاء الهی در اهدن الصراط المستقیم مظهریت جامع را میخواهند، چون گفتیم که مستقیم یعنی مقام عدل، نه افراد نه تفرید، نه نپختگی نه خیلی حیلگری. مستقیم خیلی صفت عجیب و عظیمیست که در نماز خدا به ما یاد داده است که از خدا همینو بخواید، که یک راهی باشد حیات شما که در جامعیت باشد. عرض کردیم بدی فقط آدم را بد نمی کنه، افراط و تفریط در خوبی همون بدی میشه. جور روایت نگابه فرماد می فرماد جور ضد عدل است. وقت عدل چیه؟ این که خب افراط و تفریط درش نباشه. حالا اگه افراط و تفریط شد جور است. حالا بحث رو التفات بفرماد که پس در واقع عدالت یه وقت در قلب است، این قلب باید چطوری باشد که در عدالت باشه؟ ما سه نوع آدم داریم دیگه، سه نوع آدمی خوب داریم. یه نوع آدمی که محو حضرت حقند و از خلق غافلند، اینا انسان متعادل نمیگن. یه نوع انسانی، حالا سه نوع گفتم، سه نوع خوب نه، دو نوع خوب داریم یه نوع بد داریم، اما تو خوبا خوبتر داریم. پس یکی محو حضرت حق است و از خلق غافل است، این خوبه، اما خوبترش اینه که اون چنان محو حق است که از خلق غافل نیست. این صفت نبیه. نبی خیلی صفت عجیبی داره. بر همینم شما اشاره کردم اون جلسه، بازم اشاره میکنم، شما اگر دغدغه هدایت مردم را داشته باشید خدا نور و معارفی به شما میده که این نور و معارف را به اون عارف منزوی نمیده. یعنی مفتخر شدن به صفت نبی بالاتر از یک عارف و صوفی منزوی شدن است. به قول معروف بعضیا کبوتر مسجدن فقط. خب این خوبه، اما یه خوبترم داره، خوبترم داره. جمله امام اینه که عدالت در قلب برای اهل معرفت عدم احتجاب از حق به خلق و از خلق به حق است. یعنی حق که میبینه از خلق محجوب نیست، خلق که میبینه از حق محجوب نیست. یخته حوصله بفرمان تا باز این یه خورده بیشتر روشن بشه. این یک کار سنگین لازمیه، اینه که خیلی آدم را بزرگ میکنه. شما میدانید که این قسمتش مسلم است در روایت و متن قرآن که وقتی آیه ولایت نازل شد که امیرالمومنین علیه السلام در رکوع انگشتر رو دادن به کی؟ به سائل. روایت ها مالی اهل سنی و شیعه است، یعنی روایت که این آیه در رابطه با امیرالمومنین است وقتی که انگشتر رو دادن به سائل، روایتی است که تو تفسیرای اهل سنت هم ذیلش این هست، ذیل این آیه انما ولیکم الله و رسول الذین یؤمنون بالله و یقیمون الصلاة و هم راکعون. اینجا میفرماد که این زکات در حال رکوع زکات کسیه که اون چنان محو حق است که از خلق غافل نیست. چون در روایت های دیگه هم داریم که امیرالمومنین تیر طوری به اصحاب پاشون نزدیک شده بود که دست که میذاشتن حضرت طاقتشون طاق میشد، که گفتن که آقا وقتی در رکوع هستن برین تیر را درارید. خب میگن که در رکوع رفتن تیر رو از پا امیرالمومنین در آوردن و حضرت اصلا متوجه نشدن، بعد از خونی که ریخته شده متوجه شدن که تیر از پا حضرت. خب این سوال براتون پیش میاد، اینجا که حضرت بیشتر از اونجا حواسشون جمع خدا بوده، چرا آیه ولایت که اون ولی شماست علاوه بر خدا و رسول که زکات در حال رکوع داد، چرا آیه اینجا نیامد که اینقدر حواس حضرت جمع خدا بود که تیر رو از پای حضرت در آوردن و حضرت متوجه نشدن؟ قبلا هم اینه اشاره کردیم ولی حالا التفات بفرمون نکته را. اینجا حضرت آدم خوبیست نه رهبر خوبی. اینجایی که کسی اونچنان محو حضرت حق است که نمیفهمد تیر رو از پاش در آوردن، این یه انسان وارسته است که محو حضرت حق است. ولی این میشه ولایت مسلمین رو به عهده بگیره؟ نمیشه، این حواسش جمع مسلمین نیست. اما یه جور بدست یه جور خوبه، یه جور آدم تو رکوع باشه، گداهه که میاد حواسش جمع گداوه بشه از رکوع قفلت کنه، خب این بده، مثل رکوع منه. اما یه جور دیگه هم رکوع هست که آنچنان محو حق است که در منظر حق از خلق غافل نیست، این مقام ولایت است. یعنی آنچنان محو حضرت حق است که با چشم حق خلق را میبینه. اصطلاحا در عرفان بهش میگن سهو، سهو با صاد، یعنی هوشیاری. این مقام عرفان بالایی است. مقام محو داریم و مقام سهو داریم که آدم همه فکر و ذکرش جمع حضرت حق باشد و از خلق و زندگی و امورات زندگی غافل باش. یه مقام دیگه هست، نه تماما محو حق است ولی با چشم حق خلق را میبینه، همون کنت و سمعه و بهی یبصر. میفرماند من چشم تو میشم که به من میبینی، من گوش تو میشم، به من میشنوی. اینجا دیگه شخص ولایت دارد بر خلق. چرا؟ چون چیزی از چیزی غافلش نمیکنه. اینا میگن مقام تعادل تامه. یعنی قلب انسان ان شاء الله به لطف خدا به مرور به جای میرسه که حق اون چنان در منظر قلب این است که از خلق غافل نیست و در بین خلق اون چنان در وظیفه است که از حق غافل نیست. جمعش جمع خوبی است، در وظیفه مسئله حل میشه. یعنی اگه کسی در بین خلقم به حکم وظیفه در بین خلق است، یعنی بنده و جناب عالی به حکم وظیفه به هم خدمت میکنی، این دیگه در بین خلق بودن و از حق غافل نشدن را میاره. یکی ممکنه تو خونهشون یک تو بازار کار کنه، یکی هم تو خونه جارو کنه. اگه به حکم وظیفه هر دو تا این کارا بکنیم، تعادلمون حفظ میشه. یعنی کثرت ما را از وحدت غافل نمیکنه و وحدت ما را از کثرت غافل نمیکنه. در وحدت کثرت رو دیدن و در کثرت وحدت رو دیدن، این فرمایش امام در این مسئله که چطوری قلب مستقیم میشه. باز گفتیم که عدل ضدش جور است دیگه. عدل در عقاید چطوری است؟ خیلی مهم است که ما تلاش کنیم. به تعبیر امام میفرماند که یه کاری کنیم حقایق رو اونجور که هست درک کنیم. ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی که ما متوجه واقعیت ها بشیم اونجور که هست، نصف کاره نبینیم، احساساتی نبینیم. حالا بعد میرسیم اگه عقیدمون صحیح شد، ما در تعادل فکری هستیم. عدل در فکر یعنی عقیده صحیح باشه. شما خودتون ببینید، الان بعضی ها که فکر میکنن دروغ بگن چیزی نیست، دنیاشون به هم نمیخوره، خب اینا در عقیده باطل هستن، اینا اصلا متعادل نیستن. نمیدونه داخل این دروغ تو کل این نظام نمیذاره این سر به سلامت ببره، اصلا نمیفهمه، جلوشو فقط نگاه میکنه که دروغ گفتیم این نفهمید، اصلا این گیجه، این خیلی پرته، این هیچ وقت نمیتوند که مستقیم باشه. مستقیم هم که نشد، خب به مقصد نمیرسه، اصلا نمیفهمه چرا به مقصد نرسید، نمیتوند رابطه بین اخلاق بدش را، افکار بدش را با به نتیجه نرسیدنش بررسی کنه. این که شما میبینید که مثلا شخصیت هایی مثل امام رحمت الله علیه، اینا محکم توی مسئله حقی می ایستادن، دو تا مسئله براشون روشن بود. یکی این که حتما دشمنشون که باطل است هرگز به نتیجه نمی رسد، هرچی خواه نقشه بکشه، و حتما خودشون از اون جهت که حق و شناختند و عمل کردن حتما به نتیجه می رسند. همش قصهشون این بود که یه خدایی نکرده خودشون بی تقوایی کنند، سستی کنند. ما مطمئنیم اگه زیر این آسمون به شریعت محمدی صلوات الله علیه و آله عمل کنیم حتما به نتیجه میرسیم. یعنی اصلا این حرفا نیست که پت چرا نمیرسیم، کی میرسیم، نمال دیوونه هست، جست روشنی هست که و حتما دشمن به نتیجه نمیرسه. چه میدونم کی نمیرسه، آقا سال 42 شد امام زندان رفت به جای این که نتیجه برسه، نخه میرسه. آقا 43 شد تبعید شد، نخه میرسه. آقا 15 سال تو تبعید بود، به من چه که تبعید بود، من میدونم میرسه. کی میرسه، چه میدونم کی میرسه. آقا حتما شاه به نتیجه نمیرسه، چرا تا اینقدر زور داره همه رو میکشه، من چی میدونم، من میدونم به نتیجه نمیرسه. چرا؟ چون نظام نظامی است که فقط راه مستقیم به مقصد میرسه. خب راه مستقیم یعنی تعادل در قلب و عقیده و اخلاق. غیر این که خودتون فکر کنید مگه میشه که غیر این باشه؟ اینه که انسان وقتی عقیدش درست شد، اون چه واقعیت داره فقط میبینه. خیلی جمله خود امام زیباست، من میخونم از روش: می‌فرماند که عدالت در حقایق ایمانی و عقاید یعنی ادراک حقایق وجودی علا ماهیه علی. این تعبیر خیلی مشهوری است، علا ماهیه علی، هیه به عقاید برمیگه، یعنی این که عالم اونجور که هست چطوری است این عالم؟ این عالم اینجوری است که دروغ توش دروغه، دروغ اگه 100 تا قسمم پشتش باشه راست نمیشه. آقا این عالم اینجوری است که شرک خلاف است، باطل است. اگه حالا هر کی میخواد، حالا بعد میرسیم، هر خال و میخچه ای میخواد به این شرک بذاره، آخره شرک شرکه. اگر دل برا خدا نباشد کارش، این به نتیجه نمیرسه. علاماهی علی یعنی چه؟ یعنی توی عالم چی واقع است؟ این واقع است که آقا چیزی که غلط هست غلط هست و توحید راست است. توحید چیه؟ این که خدا همه کار است. شرک دروغ است، این که بقیه کاره یا بقیه هیچ کارم. حالا خب ظاهری داره شرک و باطنی داره. ظاهره چیه؟ قدرت و بقا و دوام. باطنه چیه؟ پوچی و بطلا. ایمان ممکنه ظاهره چی باشه؟ ضعف. حالا داریم دیگه برجا که آدم اصلا دیگه شیطان یه کاری میکرد که مؤمنین ضعیف، مستضعف، ناتوان جلوه کنن که طرفدار نداشته باشن، ولی باطنه چیست؟ بقا، استواری، اصولها، ثابت، قای قرآن، یعنی یک چیزیست همیشه پایدار. دوزام که بخوان دوزشون بگیره میگن آقا ما خیلی مؤمنیم، یعنی اصلا قرار دنیا این است که پس ایمان همیشه پایه داشته است که غیر مؤمنم به پایه ایمان میتونه خودش را حفظ کنه. سومین نکته که بیشترین بحث این کتاب هست عدالت در اخلاق، چون این کتاب یه کتاب اخلاقی است. میفرمان که انسان باید در اخلاق در تعادل باشد، نه افراد داشته باشد نه تفرید، تا بشد معتدل، تا در مستقیم باشه، در صراط مستقیم باشه. حالا اینجاست که تو اخلاق ما 3 تا صفت داریم که اینا رو باید در تعادل بیاریم: یکی شهوت، یکی غضب، یکی وهم. خب مالا روخ دروش فاس بحث کنیم انشاءالله نچه. خب میگیم که ما این 3 تا صفت رو حضرت میفرمان که باید به تعادل بیاری، نیاری ظلمه، به خودت و به بقیه ناخودآگاه ظلم میکن، نمیدونی هم ظلم میکن. صفت وهمیه یا شیطنت هم بهش میگن، جمله مشهوری دارن که یکی از این قوه هایی که ما داریم که باید به تعادل بیاریم وهمیه یا شیطنت هست، که همون خود شیطان کارش چیه؟ خودعه و حیله است دیگه، که از بچگی با ماست. از بچگی یه جوری است که آدم دلش میخواد که هم کلا سر خودش بذاره هم سر بقیه بذاره. این روحیه شیطانیست. حالا اینا باید چه کارش کرد؟ اینا باید درستش کرد. یه صفت دیگه داریم، صفت شهویه دیگه یا صفت خوک صفتی ما اسمش رو گذاشتیم، یعنی صفتی که حیوانیت انسان رو به یه نحوی میشه گفت که تقویت میکنه، اما جنبه حیوانی خوکیش. یه صفت دیگه داریم، خب صفت غضبیه مقابل شهویه که گرگ صفتی را تقویت میکنه. یعنی انسان 3 تا چیز توش هست که باید نارو درست کنه: یکی پلنگ صفتی یا گرگ صفتی، یکی گاو صفتی یا خر صفتی، یکی هم شیطنت، روحیه خودعه و حیله و اینا توش هست. وقت میدونین که اینا خیلی ترکیب میشه، امام هم یه اشاره کرد مفصلش، و غزالی تو احیا یا مرحوم فیض توی محجه بحث کردن که در همین کتابخونه مسجد تحت عنوان کتاب راه روشن، محجت البیضا را ترجمه کردن به نام راه روشن، مفصل راجع به این که این صفات ناخون بزنیم گیر بیاریم بد نیست. حالا مثلا مثال امام می‌فرماند که اگر نفس بهیمی غالب شود صورت باطن انسان صورت ملکوتیش، یعنی صورت آخرتیش به شکل گاو و خرس. برامنم با چه این دنیا اگه کسی باطن طرف رو ببینه نتونی که اصلا گاوست، حیوانست. گاهی هم خودتون براتون پیش میاد ببینید بعدتون میاد از این مرد یا این زن جهت زشتی هاش، اما متوجه نیستید که چطوریست. حالا که این چرا آدم بدش میاد، بعد که پردا میره دقیق ببینید خوفیش که با گاو نمیتونه بشینه در برخصه، مثلا میره آدم توی اداری و میبینید که خیلی حیوانست، مثلا از حد آدم ها اینا هیچی برخوردار نیست و پردر عقب باشه. خب شما هم باشین یه حیوان بدون دست بدید، خب هرس میخورین دیگه، کما زیادش فقط فرق میکنه، شدت و ضعفش فرق عکسش هم هست. یکی از شاگردای مرحومه آقای ملا رجب الخیاط میگه تو اتوبوس تهران نشسته بودم، یوهو دیدم که انگار اشتباه سوارشم، همه زنه. خب یه زن سوار شد، دیدم همه زنه، دیدم این پلویم هم زنه، حالا چیکار کنه؟ آخه ارزاوی که مثال نبود که اتوبوس حالا نصفش زن باشه نصفش، اما میگم گفتم نکنه با اتوبوس همینطور دلواپس بودم که خدای اول ایستگاه پیاده بشم. گفت اون زنه که سوار شد پیاده شدم، نه همه مردم. گفت رفتم دیگه، میخواد دندون پزشک بودش، گفت ما گفتیم نه دیگه نریم سر کار، بریم خدمتی مولانا جوانی اینو قضیه چیه. گفت رفتیم همینطور وارد شدیم، خنده گفت ها همه زن بودن. بعد فهمیدی که این شرفی دوره، گفت قضیه چیه. گفت چی دیگه، خب همه این زنه که سوار شد همه محو این شدن. خب زن شدن یعنی دلشون این شد، یه زنه از این بی‌حجاب سوار شد، وقت همه که به این نگاه که تو باطنی همه را دیدی، خب همه زنن دیگه. حالا اینجا زن در مقابل یه زن انسانی نیست، یعنی روحیه‌ای که اون شهوات اینا تو روایت هم داریم، نساء بسیاری وقت معنی شهوت هست که نه زن در مقابل مرد که انسان است. حاصل قضیه اینجا گاهی آدم محوش به یه صفتی تازه اونا در خودش روش میده، یعنی توجه به یک صفت. گاهی ها دیدین اینقدر خوششون میاد از یه آدم دروغگو، چون این دروغ بگو اون دروغ بگو دوتاشون دروغ میگن، یعنی این در واقع توجه به دروغ اون توجه به خودش، خودش ها داره دروش میده، در واقع اون خودش است داره میبینه. و هم نم گفتن دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش هایت، خب دیگه همینه دیگه. این صفتی که گاهی تو آدم هست، حالا اصلاح باید بشه در بده. اون صفت دوم ما میفرمان اگر نفس سبعی غالب شد پلنگ و گرگ میشد آدم، یعنی یه روح خیلی خدا رحم کنه که آدم حال میاد همه را سبک کند، چون صفت شیطان است، کبره، دوست داره همه زیر دستش باشند، هیچی باشند در مقابلش، سعی میکنه خودش را یه جوری بالا ببرد که بقیه پایین باشن. پدیده مد که میدونید پدیده روح گرگ صفتی غربیا بود که به ما سرایت که یا خودم یه رخ میپوشد که گرم شه، خب این که طور نیست، اما یه وقت یه رخ میپوشد که بگه من مهمتر از شما هم، یعنی حقیر کند بقیه را. اینا روز قیامت اون من گرگن، حالا دیگه چه زن باشه چه مرد باشه، این خطرناکه. گاهی نه صفت شیطنت و وهمیه و خودعه و حیله و اینا حاکم میشه، اینجا اون کبر شیطانی یه بحث است، خودعه و این که دوست دارد واقعیت و غیر واقعیت نشون بده صفت شیطانی است که گاهی بعضی انسان ها روز قیامت شیطان محشور میشن. این چند تا شد؟ این سه تا شد، اما حالا ترکیبش میکنیم، یعنی بعضیا گاو پلنگند، یعنی هم صفت سبعی دارن هم صفت بهیمی، باطن، باطن ظاهر که بعضیا خیلی هم خوشگل‌تر از بقیه ان ظاهرشون که گاهی گاو شیطونند، یعنی هم نفهمن هم پر خودعه. دیدی این زیاد پیدا میشه از این آدما که ببینین هم خیلی جیجز هم تازه دروغا اینا میگه میخوان ما هم کلا سرمون بذاره اینا هستن. گاهی پلنگ شیطونند، گاهی هم پلنگند، هم گاون هم شیطونن، یعنی دیگه خیلی ترکیب. مثلا شاه مثلا شما ببینید با اشرف خارش، شاه مثلا گاو شیطون بود، اما اشرف گاو شیطون پلنگ بود، اون یه چیز وحشی هم بود. یعنی اینا جمع همه صفات زشت و اینا میشه. بالاخره اینا هست، باطن ما هیچ کدوم از اینا خالی نیست. اینجور نیست که ما اصلا حالا بری باشیم از اینا تعارف، که نباید بی خود بکنیم. ما باید هی بشناسیم، هی ضعیف کنیم، حالا چیچی ها جاش بذاریم. مثلا روایت خیلی مشهوری داریم که تناسخ در قیامت داریم. تناسخ یعنی ما فیلسوفمون ثابت میکنن تو دنیا تناسخ نداریم. یعنی اینجور نمیشه که همین حالا مثلا یه کشنده اینا که احضار روح میکنن مثلا میگن که آقا این آدم، این پسر نسل سومش مثلا یه پیرزن بوده، یعنی اینا دروغه، اینا بی خود است. تو دنیا اینجور نمیشه. اما تو قیامت چرا گاهی یه کسی در عین این که مثلا مردس و اسم و رسمش مشخصه به شکل میمونه است، به شکل خوک است، اونم میشه. روایت هم داریم از رسول خدا صلوات الله علیه و آله، یحشر بعض الناس على صورت تحسن عنده القردة والخنازیر، مردم بر صورتی محشور میشن که میمون و خوک از اینا قشنگ‌ترند. این تا اینجا آخرین جمله مون یک کلمه است که اینا رو ما داریم و باید با صفت تعادل اینا رو تغییر بدیم. جلسه بعد بحثمون رو این محوره که اولا اینا رو چطوری بشناسیم، از کجا بفهمیم که این صفات رو داریم، در ثانی رو این تاکید بکنیم خب چطوری تغییر بدیم. نمیدونین خیلی فرق است که آدم انسان باشه یا یه طویله باشد. یعنی داریم که در بعضی بزرگان فرمودن که با شما طویله است این قلب دون، همه چی توش است، جنگل است، زیا و اقار تو شعر داریم. این خیلی سطمه به آدم میزنه، آدم درگیر میشه با خودش، خیلی به خودش سطمه میخوره. انشاءالله به نور پیامبر و شریعت اسلام بتونیم که یه قلب انسانی پیدا کنیم. خدایا به حقیقت پیامبر این انسان کامل قلب ما را به نور پیامبر انسانی بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.